مشابهه تا فروغ. بفرمایید چه نگرش نوعی منظور نظر شما بوده است در گزینش این عنوان فرعی؟
ببین، پیش از من آدم های زیادی تو ایران سفینه نوشتن، تذکره نوشتن در زمان های گذشته، و خب میگم گاهی اینا از این زن ها خیلی کم کوتاه با الفاظ بسیار رکیک گهگاه یاد آورد. در زمان خود ما، یعنی نمیتونم بگم زمان ما، زمان ناصرالدین شاه اعتماد سلطنه این کار رو کرده. یک کتاب سه جلدی هست اسم خیرات حسان، من فکر میکنم این رو از عربی ترجمه کرده. البته اینجور که من پی بردم وقتی زندگی نامه زنها رو مینوشتم، این کار رو زن ایشون اشرف السلطنه کرده که زنی بوده فرانسه میدونسته، عربی میدونسته، نخستین عکاس زن ایران بوده و آراسته بوده به خصایصی که در اون زمان خیلی نادر بوده. و آقای اعتماد سلطنه درست همونجور که شیوه سایر مردهای اون زمان و گهگاهی هم این زمان، این کتاب رو به نام خودش چاپ کرده. به هر حال در این کتاب از این زنها با یک جملات عربی خیلی قلمبه سلمبه، اصلا این که قابل درک نیست، دو خط یه خط یاد آورده شد. بعد آقای کساورز صدر یک کتابی تهیه کرده به اسم از رابعه تا پروین، که این درست کپی همون کتاب اعتماد سلطنه یا اشرف السلطنه است. بعد دو تا سه تا دیگه کتاب دیگه در همین زمینه منتشر شده، بازم کپی شده، یعنی اصلا پرداخته نشده به کنه این زنها، آثارشون، زندگی نامشون، این که برشون چه رفته. من همه این کتاب ها رو، همه این تذکره ها رو با دقت خوندم و تونستم با مقایسه با هم و مراجعه به تمام کتاب های کلاسیک، مون میدونیم ما کتاب های بسیاری داریم که اینا مستوران، مثلا درشون هم تاریخ اجتماعی، هم جغرافی هست، هم تاریخ کتاب های قدیمی. من همه اینا رو ورق زدم و تونستم برای هر کدوم از این زن ها یه شناسنامه به اندازه توانایی خودم و اونقدر که مدارک اجازه میداده بنویسم، با نصر امروز بنویسم نه با نصر دیروز، درش پر کنم، ریزنگری کنم، تیزنگری کنم و بتونم تا اندازه همونجور که گفتم این زنها رو اونچنان که بایستشون هست معرفی کنم. بنابراین این وقتی من نویسم نگرشی نو، منظورم اینه که من اون نگرش کهنه کپی برداری تو این کتاب ها، تو آثاری که در زمینه زنها انتشار دارم به کار نبردم.
حالا اجازه بدیم برگردیم به همین کتاب نیمه های ناتمام خانم فرخزاد. علی رغم اینکه تلاش کرده اید، کاملا مشخص است که تمایلات عقیدتی خودتون رو دخالت ندید در این کار پژوهشی برای حفظ اصالت کار عرض میکنم، اما در یکی دو زمینه آشکارا به سمت داوری های ایدئولوژیک حتی رفتین، مثلا درباره نژاد. براتون نژاد ظاهرا اهمیت پایه‌ای در قضاوت ها داره وقتی آدم دونه دونه حاصل پژوهش های شما رو در مورد هر کدوم از این شاعران میبینه. مثلا میگید بانوی نژاده یا زنان پارسی نژاد، در حالی که در این کتاب ما با زنان پارسی گوی یا با شعر فارسی و کلام فارسی سر و کار داریم و این با نژاد لزوماً یکسان نیست. درست میگم خانم فرخزاد؟
کاملا حرفتون درسته. اولا من به شدت بعضی جاها احساساتی میشم و اصلا دست خودم نیست، ولی فکر میکنم یک زنی که وارد ادبیات بشه، شعر میگه، قلم به دستش میگیره، مثلا تو اون زمانه باید خیلی نژاده باشه، باید خیلی اصیل باشه. منظورم این نیست که نژاد پارسی داشته باشه، ولی اصولا باید روحش اصیل باشه، جانش اصیل باشه، وگرنه اصلا به طرف این مسائل نمیره. من منظورم پارسیگری نیست، چون اگه دقت کنین چندین تن از زنهایی که در این دفتر اومدن، اینا اصلا در واقع تبار مغالی دارن، یعنی اصلا پارسی نیستن. من اگه میگم نژاده و با احساسات میگم که نمیتونم خودم از دست این احساساتی که دارم نسبت به شعر نجات دادم، منظورم اصالته، منظورم این همونطور که گفتم نژاد پارسی نیست.
توضیح شما کاملا روشنه، منتها خب به خاطر اینکه مکرر شده است این اصطلاح زنان پارسی نژاد یا نژاده و اینها در کتاب، یک چنین استنباطی رو به هر حال میشود کرد ازش. به هر حال، ولی به یک چیز هم خانم فرخزاد من نمیتونم ناگفته بگذارم که کاملا در سراسر کتاب وفادار بوده اید. همین قدرت کار شما رو در واقع میتونم بگم همین کافی است که نشون بده، و اون زنانگویی شاعران است. یعنی ملاک شما همواره در این کتاب شعر زنان بوده و این بر همه جنبه‌های دیگر پژوهش کار شما واقعا ارجحیت داره. حتی در مورد شمس کسمایی که از پیش خرابونان شعر نوه،
کلمه کسمایی رو من مادر شعر نوه ایران میدونم.
بله،
همچنان که ما نیماره میگیم پدر شعر نو، ایشون مادر شعر نو هستن و قبل از نیما شروع کردن به این کار.
همین رو عرض میکنم در مورد شمس کسمایی. مثلا وقتی که من رسیدم بهش تو کتاب، دیدم که شما دقیقا اون خط کتاب رو ربط دادید به همین مبحث هم و نپرداختید به نقش شمس کسمایی در شعر نو، در ساختمان شعر نو، بلکه پرداختید به نقش زنانه شعر شمس کسمایی و نقش او به عنوان یک زن در تاریخ ادبیات ایران. به این قسمت پرداختید و این خیلی مهمه که شما خط و ربط کتاب خودتون رو و بافت کتاب خودتون رو با استحکام تا آخر حفظ کردید. به هر حال در شمار این پاره های رنگارنگی که کتاب شما، کتاب تحقیقی شما دارد، من ازتون میخوام خواهش کنم که تنها یک نمونه رو دست کم که مشتیست، نمونه خروار، که من پیشنهاد میکنم مهرتاج رخشان رو، صفحه 163 کتاب، این نمونه خوبی است از اثبات آنچه شما تاریخ پدرسالار میفرمایید که زن رو محو کرده. این رو لطف کنید بخونید، پاره ای از صفحه 163 رو که درباره مهرتاج هست و نمونه از شعرش رو.
بله
اگر موافق.
بله حسن. مهرتاج رخشان، دختر هوشیار ام الحکما، پزشک فرهنگدار ارتش ناصرالدین شاه، نخستین دختر ایرانی که تحصیلاتش را در مدرسه امریکایی اصفهان تمام کرد و با چندین زبان آشنایی کامل داشت، شاعری به تمام اجتماعی بود که عمری را به مبارزه با جهل و بیسوادی زنان گذراند یا در کلاس‌های زنانه شهرستان‌ها به تدریس پرداخت یا اوقاتش را به چالش با تاریک‌اندیشانی گذراند که با سواد آموزی زنان سر موافقت نداشتند و سرانجام نیز از شرد دسایس بداندیشان به باغی که در دماوند داشت پناه برد و در انزوای خود درگذشت. چنانکه شاد روان علی اکبر مشیر سلیمی می‌نویسد، مهرتاج رخشان آنچه را که در زندگی او تا سال 1317 گذشت به رشته تحصیل کشیده است، اما از اینکه آن دفتر به چه سرنوشتی دچار شد هیچ کس را خبری نیست و نمیدانیم بر این زن بزرگ که آموزگاری عاشق، نویسندهی درست بین و سخنرانی فرزانه و فرهنگ پرور بود و به جز هنر شاعری در موسیقی و نقاشی نیز از زبدگان زمانه خود بود و به انسان و اطلاع انسان می اندیشید چه گذشته است. اما از آنچه که از اشعارش برمی خیزد می توانیم دریابیم که او وطنش را و هموطنانش را صمیمانه دوست می داشت. نادانی و ستمگری را نکوهش می کرد و آرزو داشت در سرزمین آشوب زده ایران یک مدینه فاضله، یک آرمان شهر بسازد سرشار از عدالت اجتماعی و آزادی. ای دل غمین برخیز کن ثنای آزادی، تا کنم همی جولان در فضای آزادی. خان غمی نباید بود در کشاکش دوران، خون دل بباید داد در بهای آزادی. جهت ها و کوشش ها بایدت در این میدان، تا کنی اسیران را آشنای آزادی. هیچ دانی مجنون در همه جهان از خون، نهرها شده جاری در بقای آزادی. ای دل هزین تا کی زیر پرده ای، بخروش پرده را نما پاره در رضای آزادی. همچو کرم ابریشم پیله را رها بنما، تا پری چو پروانه در هوای آزادی، صبر و حوصله تا چند در رهایت زین درد، نیست چاره دیگر هم سوای آزادی. با صدای علاده این خبر به گمراهان، علم و معرفت باشد رهنمای آزادی.
پوران فرخزاد با نمونه ای از سروده های مهرتاج رخشان، زن شاعر دانشمند دوره ناصری. اضافه کنم که کتاب نیمه های ناتمام، زندگی نامه و شعر بیش از 40 شاعر پارسیگوی زن از رابعه تا فروق، تألیف پوران فرخزاد را نشر کتاب سرای تندیس در 365 صفحه در تهران منتشر کرده است. پوران فرخزاد و کتاب نیمه های ناتمام در گفتگو با بهمن باستانی در برنامه یک کتاب یک نویسنده. دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه کماکان شنونده برنامه ما، برنامه رادیو آزادی در ساعت سوم هستید و اینک نوبت گشت و گذار در حیات وحش ایران است همراه با دکتر اسماعیل کهرم که باز هم در این هفته از کوسه های خلیج فارس برای من میگوید.
کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
سلام، اجازه خواستم که قبل از اون که راجع به کوسه های خلیج فارس مطالبی و خدمتون عرض بکنم، در مورد کوسه ها به طور کلی یک سری اطلاعات رو بیان بکنم. در مورد شکل و اندازه کوسه ها مختصرا خدمتتون گفتم که به انواع شکل ها اینها دیده میشن. حدود 40% کوسه ها از اون شکل متعارف ماهی ها خارج شدن و یک شکل های عجیب و غریب به خودشون گرفتن. مثلا کوسه سرچکشی رو در نظر بیاورید. این جانور تعداد 9 گونش در سراسر جهان پراکنده هستند که ما در خلیج فارس تعدادی از اینها رو داریم. هنوز هم مورد بحث هست که چرا واقعا شکل این جانور به این فرم عجیب و غریب در آمده، سرش به صورت چکش در آمده و چشمهای درشت و سیاه و زیبا در دو لبه این قسمت سر چکش قرار گرفته. البته دید رو وسعت میده و شاید این موضوع تنها دلیل تغییر شکل کوسه سرچکشی نباشه. نوع دیگری از کوسه دارای دم بسیار بسیار طویله، تقریبا هم اندازه خود جانور، که این دم رو برای شلاق زدن به سایر ماهی های طعمه به کار میبره. یعنی با سرعت زیاد حدود 20 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه و در فاصله مناسب که رسید دمش رو به صورت شلاق حرکت میده، به بدن طعمه میخوره و او رو بیهوش میکنه و با یک حرکت تند کوسه شلاق زن بر میاده و طعمه رو میبلده. البته نوع دیگری نیست از کوسه ها هستند که به نام فرشته کوسه و یا کوسه فرشتهی اینها نامیده میشن. دلیلش اینه که وقتی که حرکت میکنن درست میشه که یه موجودی دوتا بال داره و حرکت میکنه. البته کوسه فرشته از اون گونه کوسه هایی که در کف آب، در کف دریاها و اقیانوس ها میخوابه، روی بدنش مقداری از شن و ماسه کف دریا رو میریزه، استتار میکنه و بعد منتظر آمدن طعمه میشه و ناگهان دهانش باز میشه و طعمه بی خبر رو میبله. علاوه بر این سه نمونه که عرض کردم که واقعا فرم‌های عجیب و غریبی به خودشون گرفتن، حدود 60 یا 70% کوتاه همون شکل معمول و متعارف ماهی ها رو دارن. یک ماهی قرمز کوچک رو در نظر بیاورید و اینو چندین و چند برابر بکنید، همون فرم معمول آشنای کوسه به دست میاد. یکی از اندام‌های بسیار مهم و در واقع عامل اصلی ترس انسان از کوسه، آرواره‌های کوسه ها هستند. آرواره کوسه ها در واقع از تبدیل کمان‌های آبشوشی به وجود آمدند. در علم بیولوژی این مسئله زیاد غریبه نیست، نادر نیست که یک اندامی تبدیل به عضو دیگری بشه، ولی معمولاً زمان بسیار زیادی برای این تغییر و تحول لازم هست. مثلا چطور فلس تبدیل به پر میشه؟ یعنی فلسی که روی بدن ماهی ها هست وقتی که به خزنده ها میرسه تبدیل به پر میشه و پرندگان اولیه مانند آرکیوپتریکس به وجود می آیند. همونطور که عرض کردم این تغییرات نیازمند به مدت زمان بسیار طولانی است که کوسه ها این زمان رو در اختیار داشتند. حدود 450 میلیون سال وقت داشتند تا تغییراتی در بدنشون به وجود بیارن که اونها رو سلطان بی منازع دریاها بکنن. آرواره کوسه ها مهمترین شاید عضو بدن کوسه ها باشه، به خاطر اینکه زندگی پر از تحرک کوسه ها نیازمند به جذب مقدار زیادی انرژی است که اون آرواره ها هستن که با شکار و تغذیه این انرژی رو تأمین می کنند. آرواره ها از غضروف ساخته شدن و آرواره بالایی به جمجمه متصل نیست. خواهیم دید که همینقدر که این آرواره از جمجمه جداست موجب میشه که در موقع حمله و در مواردی که جانور میخواد ضربه آخری رو بزنه این فک بالایی تا حدود 60-70 سانتی متر از جمجمه فاصله میگیره و یا به عبارتی به اراده جانور پرتاب میشه به جلو و در بدن طعمه قرار میگیره. آرواره پایین چسبیده به جمجمه است، منتها به توسط یک بستر غضروفی. البته روی آرواره ها دندان های کوسه ها قرار گرفته. دندان‌ها به شکل‌ها، فرم‌ها و به تعداد مختلف دیده میشه. در یک کوسه بزرگ سفید حدود 350 تا 400 دندان در روی فک‌ها جایگزینی شده. این دندان‌ها از معجزات خلقت هستند، به خاطر اینکه روی هر کدام این دندان‌ها طراحی انجام گرفته و اجرا شده. مثلا یکی از دندان‌های نیش رو اگر در یک کوسه بزرگ سفید مطالعه بکنیم می‌بینیم دارای لبه‌ای است برای بریدن، لبه‌ای برای اره کردن، لبه‌ای برای کوبیدن و بالاخره لبه‌ای برای بالفرض جدا کردن استخوان. و تازه این دندان طوری طراحی شده با زاویه‌ها و شیب‌ها و کناره‌ها و دندان‌های گوناگون که وقتی هم که داره از بدن جانور جدا میشه باز هم عمل برش و عمل اره کردن و کوبیدن و جدا کردن استخوان رو انجام میده. یعنی این دندان طوری طراحی شده که وقتی وارد بدن طعمه میشه میبره و میکوبه و اره میکنه، وقتی هم داره خارج میشه جهات مختلف و زاویه های مختلف همین کار رو انجام میده. این دندان ها با تمام زیبایی و ظرافت که وجود دارن با طرح‌ها و تعداد مختلف، عمرشون فقط 10 یا 15 روزه چون فعالیتشون زیاده. اجازه بدید فک یک کوسه بزرگ سفید رو برای شما تشریح بکنم. در خارجی ترین لبه ما میبینیم که دندان‌هایی قرار گرفتن که اینها نسبت به سقف دهان جانور حالت عمودی دارن، مثل هر دندانی، مثل دندان ما انسان‌ها. و بعد به طرف داخل که می‌ریم ردیف‌هایی از دندان‌ها رو می‌بینیم که تقریباً به حالت نشسته و احتمالاً خوابیده است. یعنی 5 یا 6 ردیف دندان قرار گرفته که آخرین لبش، آخرین دایره در حالت افراشته و در حال عمل هست. لایه های دیگه به صورت یدک، به اصطلاح به صورت زاپاس، اینها نشستند و منتظرن که وقتی که دندان های جلویی فرسوده شد، شکست و به اصطلاح از رده خارج شد، جای اونها رو دندان هایی که پشت سرش قرار گرفته بلا فاصله پر می کنند. یعنی بعد از 10 یا 15 روز از تولد یک دندان که در ردیف جلو کار کرد، وقتی که فرسود و شکسته شد، بلافاصله پشت سرش دندان دیگری حاضره که جای او رو بگیره. این سیستم زایش و این سیستم به وجود آمدن اعضا در چنین مدت کمی در جهان خلقت بی‌نظیر هست. نتیجه آن میشه یک کوسه بزرگ سفید که به مدت 45-50 سال زندگی میکنه، این جانور به تعداد تقریبی 10 میلیون دندان رو در میاره، در دهانش به کار میبره، فرسوده میشه و بالاخره میریزه. لذا اگر کسی در کنار دریا بره، به طور قطع دندانهای فسیل شده کوسه های ما قبل تاریخ رو پیدا میکنه. منتها دیدن اینها و شناساییشون نیاز به ممارست داره. از آثار این جانور در تمام سواحل و در دریاهای جهان، کف دریا و در ساحلش فراوون یافت میشه برای چشم آزموده. اخیراً کشف شده که از معجزاتی که کوسه رو واقعاً کوسه میکنه، علاوه بر فک و دندانها، 2 خط جانبی هست. این خطهای جانبی در 2 طرف بدن از پوزه شروع میشه و به دم منتهی میشه. مدتها در مورد عمل و وظیفه این خط جانبی در حال تفکر بودند دانشمندان، تا آنکه کشف شد که این خطوط جانبی در واقع حس مضاعفی هستند که کوسه ها دارا هستند و هیچ جانور دیگری غیر از اونها چنین احساساتی و چنین حواسی رو نداره. ما به بررسی این حواس و این اندامهای منحصر به فرد خواهیم پرداخت.
کوسه‌های خلیج فارس و حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم. اما اکنون به زمان پخش مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می شویم. بکتاش خمسپور. جو
جورج فرناندز وزیر دفاع هند روز دوشنبه گفت که علی‌رغم برپایی اجلاس اخیر کشورهای آسیای جنوبی، تنش‌ها در مرز با پاکستان از میان نرفته است. وی گفت از هنگام انتشار گزارش‌ها در هفته گذشته دائر بر نقل و انتقالات و تمرکز قوای نظامی، تاکنون تغییری کیفی در نواحی مرز حاصل نشده است. وزیر دفاع هند اظهار داشت کشورش در نظر دارد نیروهای خود را تا آینده نزدیک در خطوط مقدم و سنگرها در حالت آماده باش نگه دارد. هند گزارش داد دست کم 18 تن روز دوشنبه طی درگیری‌های جداگانه در مرز کشته شدند. در همین حال روسیه و چین روز دوشنبه حمله انتحاری ماه گذشته چریک‌های مورد ظن اسلامی به پارلمان هند را محکوم کردند. از سوی تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در اسلام آباد با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد. وی از هند و پاکستان خواست گفتگوهایی را برای حل مسئله کشمیر برگزار کنند و از اظهارات پرویز مشرف در رد تمامی اشکال تروریسم استقبال کرد. نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در پی ورود به پاکستان گفت جامعه بین المللی در یاری رساندن به افغانستان باید متعهد بماند تا عدم تبدیل شدن دوباره آن کشور به پایگاهی برای فعالیت‌های افراطی را تضمین کند. تونی بلر گفت عملیات نظامی در افغانستان بسیار موفقیت‌آمیز بوده، اما یافتن اسامه بن لادن مظنون حملات تروریستی همچنان هدفی عمده مانده است. در همین حال گزارش‌ها در روز دوشنبه حاکی است نیروهای زمینی ایالات متحده در منطقه اطراف یک اردوگاه مورد ظن تروریستی در شرق افغانستان در جستجوی چریک‌های القاعده و طالبان هستند. گزارش می‌شود هواپیماهای نظامی ایالات متحده روز دوشنبه حملات خود به برخی از نواحی منطقه یاد شده را دنبال کردند. و فشرده چند خبر کوتاه. وزیر بازرگانی دولت موقت افغانستان روز دوشنبه از سرمایه گذاران خارجی و افغانهای تبعیدی دعوت کرد در بازسازی افغانستان مشارکت کنند. مصطفی کاظمی در گشایش همایشی در تهران که توسط برنامه توسعه سازمان ملل برگزار شده است گفت دولت موقت افغانستان آزادی های لازم برای به وجود آوردن دموکراسی و اعتماد جهت جذب سرمایه گذاری ها را تضمین خواهد کرد. قانونگذاران قرقیزستان خواستار آزادی یک نماینده مجلس آن کشور از زندان شدند. 20 نماینده پارلمان قرقیزستان آزادی فوری قانونگذار عظیم بک بک نظروف را از اسقر آقایف رئیس جمهوری آن کشور درخواست کردند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نقشه میانجیگر میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان روز دوشنبه از خاورمیانه بازدید می‌کند. وی با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده است و قرار است بعد از ظهر دوشنبه با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ملاقات کند. وزیران خارجه عضو سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه در جریان نشست خود در بیجینگ قول دادند از تلاش‌های جهانی برای نبرد با تروریسم پشتیبانی کنند. وزیران خارجه روسیه، چین و 4 کشور آسیای میانه توافق کردند تا یک نهاد منطقه‌ای ضد تروریسم و مکانیزمی برای واکنش اضطراری برپا سازند. در پی استعفای اخیر وزیر خارجه ایتالیا که از هواداران اتحادیه اروپا به شمار می‌رفت، وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه از سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خواست موضع دولت خود را در قبال اتحادیه اروپا روشن کند. لورن فابیو وزیر دارایی فرانسه اظهار داشته است موضع ایتالیا باید در سطح سران دولت آشکار شود و آتن زیر سنگین‌ترین برف خود طی نیم قرن گذشته قرار گرفته است. مدارس در پایتخت یونان روز دوشنبه تعطیل و خدمات عمومی محدود گردیدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. با شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به پایان ساعت سوم برنامه‌های امروز نزدیک می‌شویم. تشکر می‌کنم از همه همکارانم که این 3 ساعت برنامه‌های امروز حاصل تلاششان بود و از شما دعوت می‌کنم که در بخش شبانگاهی شنونده ساعت 4 و ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی باشید. ساعت 4 ما از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود و بلافاصله در پی آن ساعت 5 می آید با برنامه هایی که باب طبع دوستانی است که می خواهند در ساعت های واپسین شبانگاهی به رادیو گوش بسپارند. آرزوی سلامتی و تندرستی و شادابی برای همه شما میکنم و لحظه های خوب و شیرینی برایتان آرزو دارم. تا دیداری دیگر، من اردوان نیکنام و همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی شما را بدرود میگویم. خدا نگهدار.